صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله سيدنا الطاهرين. در ادامه عبارت صفحه 80 رساله نورون علمنور اومد که و ملاحظه این معنا نکند که تخیل در حق او شاید که ابتلاء من الله باشد، اما اون عارف کامل میداند که تسل تأثیر تصرف بنده را آرزی تأثیر تصرف بنده را آرزی و ذاتی حق است و مخصوص به حضرت او. از هر گاه که تصرف کند در عالم به همت، اون تصرف از امر حق باشد. ادامه فرمایش جناب قیصری رحمت الله علیه است که به ترجمه جناب خوارزمی قدس سره در عبارت پایانی دیروز داشتیم که اون که در مقام تخییر دست تصرف در عالم دراز می کند، اون ناقص المعرفه است، شناختش کامل نیست، در دو بخش شناخت ندارد که اتفاقا با نداشتن این دو شناخت معلوم می شود که هیچ علم و معرفت ندارد. یکی این که به فقر و به عجز و به تدلی محض ذات خودش توجه نداره، به یک نحوی برای خودش استقلال وجودی در عالم مشاهده میکنه و لذا برزشون یک نحو شرکه. این آقا هم دچار شرکه برای اینکه توحید محض به این است که انسان حق را غنی به ذات ببیند و ذات خودش را فقیر محض مشاهده کند. این توحید محض و به حقیقت بفهمد بیابد که لا اله الا الله است، لیس المؤثر فی الوجود الا الله، این را با تمام وجود بیابد. اگر عبد در هنگامی که حق به او امر نفرماید که تصرف کن و ایشون با یه مقدار عباداتی از کاری اورادی سیر و سلوکی کمالاتی که رسیده بخواهد در مقام تخییر دست تصرف به نظام هستی دراز بکند، این به این معنا هست که ایشون یک نحوه برای خودش استقلال وجودی در نظام هستی خواهد شد. حال اینکه ما شیء مستقل و موجود مستقل در عالم جزئی حقیقت بیش نداریم و اون خداست، ما بقی همه فقر محضن، ذاتشون عین فقیر بودنه که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. ایشون اوائل اعتراف به عبودیت کرد، در مسیر عبودیت راه افتاد، حقایقی بهش رو آورد، در مقام تخییر یک نحوه باز برای ذات خودش استقلال وجودی هم قائل میشه و هم خدا در عالم مؤثر باشد، هم ما هم تأثیر میکنیم. ما هم به خدا تقرب جستیم، خداوند هم به ما یک قدرتی عطا کرد، ما چرا از قدرت خودمون در عالم استفاده نکنیم؟ اون چرا که به او داده اند به حساب خودش میپنداره و لذا مشرک میشه. و روی همین اساس که فرمودن طیق سلوک عملی برای کسانی که در مسیر راه هم یک نحو خطر هم دارد، تازه اونهایی که خیلی مسیر رو هم با قدرت طی کرده اند و بالا رفته اند، برای اونها این خطر شرک هست، تا چه برسد به کسانی که در حد متعارف بخوان تا یه مقداری این راه رو بروند. منتها خطر شرکی هست که گناه نیست، یعنی نظر مبارکتون باشه که ما الان در بحث ادب معلّا در این فرمایش بلند جناب قیصری حرف این گناه متعارفی که در ذهن است جهنم و مثلا اینها مطرح نیست. البته اون کسانی که به این مقامات میرسن که بتونن دست تصرف در نظام عالم دراز بکنن، کارهای انجام بدن، اونها هم موحدن، اونها هم اهل حقن، اهل بهشتن، اما اون ادب نهایی رو پیدا نکردن، به کمالات بالا و عالیه هنوز نائل نشدن. وقتی او رو میبری در نزد یک انسان قوی تر قرار میدی، همونی میشود که در روایت فرمود حسنات الابرار سیئات المقربین، همین هایی که در مقام برن که به تعبیر قرآن در سوره مبارکه انسان یا دهر که ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، همین این آقایون در نزد مقربی کارهای اینها باز گناه، کارهای اینها در نزد مقربین گناه شمرده میشه، منتها نه گناه به اون معنایی که جهنم و درکات اونها داشته باشه، نه، یعنی اون درجات عالیه انسانیت رو پس هنوز طی نکردن، هنوز خیلی کار دارن تا به مقام قرب خاص برسن، ولذا حسنات دارن. اونها رو نسبت به مادون بخواید حساب بفرمایید، همه در اشتیاقن که به مقام اونها نائل بشن، اما اونها وقتی خودشون رو در مقابل مقربین که نگاه میکنن میبینن مشرکن، ولذا شرک خیلی مراتب داره. اینه که چون در این مسیر ادب در پیشگاه خدا رو مراعات نمی کنن، اون هم به دو تا نقص معرفتیشون برمیگرده، یکی این که نمی دونن که عبدند و ذلیلن، ولذا برای ماها بسیاری از مواقع این سوال پیش میاد که با چرا از تمیر اینقدر گریه میکنه، چرا ائمه اینجور دعا میکنن. ما باز حرفی که مثلا نسبت به اونها میزنیم میگیم که خب میخوام ما رو تأدیب کنن، به ما تعلیم بدن، این یک بخش فرمایشه، این یه بخش فرمایشه. این هیچ موقع بدونید که هیچ موقع سوز، گداز، گرفتاری، نصف شب، گریه در خلوتخانه اونطوری کسی حتما برای دیگران نمیکنه که اونها یاد بگیرن، اون خودش درد داره، درد اونها درد حضوره، یا میخوان که حضور تام رو حفظ بفرمایید. حضور تام مشکلات داره، ولو برای پیغمبر اکرم هم باشه، اینطور نیست که مثلا اونها دعایشون ادعیه‌ای که اهل بیت دارن فقط برای این است که میخوان ما رو تعلیم بدن، که البته این یک بخش هدفشونه، بخش مهمترش اینه که اساس اونها رو این آیه قرآن تعیین می‌فرماید، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. این انتم الفقراء الی الله یک مهر فقر است بر پیشانی اهل بیت و انبیا، این مهر فقیری الی الابد هست، به هر مقامی که برسن از همه فقیرتر میشه، به هر مقامی، ولذا کسی به اندازه جناب خاتم انبیا صلوات الله علیه که احساس فقر نمی کند. کی از پیغمبر اکرم احساس فقر بیشتر می کند؟ ما احدی رو نداریم. حتی انبیا علیهم السلام به اندازه پیغمبر اکرم احساس فقیری نمی کنند، در حد خودشون فقیرن، به اندازه خودشون، اما پیغمبر از همه فقیرتره. ولذا وقتی روز قیامت خداوند می فرماید که
ما میخواییم نامه اعمال بدیم، اینها اصلا انبیا نامه اعمال ندارن، پیغمبر اکرم نامه عمل ندارد. برای اینکه این نامه عمل باید به من و شما بدن که بیایم اونجا با خدا بنشینیم، حساب کنیم، حسابرسی کنیم، بگیم که ما چقدر نماز خوندیم، چند تا گناه کردیم، چند تا گناه ما رو به این چند تا نماز ببخش، حالا ببینیم چند تا اضافه میاریم پاداشمونو بدیم. این گدای طبیعی ما، اون اصلا نامه عمل ندارن، اصلا انبیا نامه اعمال ندارن. چه نامه عملی؟ ما کی هستیم نامه عمل داشته باشیم؟ اونا فقط یه چیز دارن، ما فقیریم تو غنی هستی، و فقیر دائما باید در پیش غنی باشه. همین، ما این پیش تو میخوایم باشیم. ما نه نامه داریم، نه عمل داریم، نه عمل صالح داریم، هیچی اصلا نمیدونیم، نمیفهمیم. ولذا این حرف نامه اعمال مربوط به این متعارف مردم در روز قیامت، که ربطی به انبیا نداره، ربطی به ائمه نداره، که بیام سیئات رو با حسنات رو با هم کشش کنم، بعد حالا ببینیم در خداوند در آخر چقدر از خدا طلب داریم، چقدر هم به خدا بدهگار شدیم. بدهگار شدیم، دادمون در بیاد، بگیم که شما خیلی میگم بزرگوارید، میبخشید، و اگر هم طلب داشتیم حتی به روی خدا هم بیاریم که آقا این مقدار ما طلب داریم، لطفا بهشت ما رو بده، درجات ما رو بده. همین مقدارم هم شرکه، همین مقدارم هم استقلال وجودی. اینا این حرفا رو ندارن. اینا میفرمان که یا ایها الناس انتم الفقراء. حرف جناب هستمیر هم در بهشت در قیامت هر کجا او رو بده همونه، همونی که در مناجات فرمود انا العبد انت مولا، من ذلیلم تو آقا، کوچیکیم تو بزرگ. ما غیر از این یک کلمه چیزی نداریم، و ذلیل و فقیر راهی ندارد جز این که در پیش غنی باشه، و ما هم در نزده هیچ جا نیست، هیچ جا نیست، جا پا از جای پای خودمون بر نمید، همین جا نشست. ولذا بعد از هر نمازی هستم یه سر میگذاره روی ما، الیدو که به فنائه، فقیرو که به فنائه، مسکینو که به فنائه، اسیرو که به فنائه. ما این، ما هم یک کلمه رو داریم، هیچی هم نمیدونیم، نمیدونیم کی هستیم، نمیدونیم چی کردیم، نمیدونیم اعمالمون چیه، از کاری به عمل نداریم. اون چه تو فرمودی چشم، اون چه تو فرمودی نکن چشم. ولذا هسته ها در هزار یک نکته آوردن که ائمه علیهم السلام تعریف نماز ندارن، مثلا نمازشون نماز تعقیبی ندارن، که ما مثلا بین نماز مغرب و عشاء چهار رکعت نماز مثلا تغییر عشاء، دو رکعت نماز عشاء، چهار رکعت نماز مغرب، هشت رکعت نماز ظهر، اینها و حتی هم فرمودن راجع به جناب رسول الله نماز شب برایشون واجب شده. ما هم نداریم در پیش خودمون، ما اون چیزی که باید انجام بدیم بفرمایید انجام بدیم، همین، هر چی شما فرمودید ما انجام دیم. اون تعقیبات و ائمه فرمودن، خودشون هم در روایت تنصیص فرمودن، امام صادق علیه هست روایت از آقا هست که شما نمازتون نقص داره، نقص نمازتون را به تعقیب تکمیل کنید، تعقیبات نماز. ولذا نمازهای نافله رو برای این گذاشتن که نقص نمازهای واجبشون جبران کنه. این یک طرح تابستانیه، یک کلاس تقویتیه برای کسی که در نماز نمیسته است، که برایش کلاس تقویتیه، نماز نافله نمیذارن که. ایشون در پیشگاه حق حاضره و بچی نداره، ولذا اونا نافله نه، نافله نمیخونه. و چه بسا بالاتر برون میگن اصلا نافله خوندن برای ما گناهه. این یه مقدار روی حرفا دقیق بشید، کدش رمزش این حرف هاست، این فرمایش ها دیگه الان در متن عبارت داره میاد. ما فقیریم، ما عبد هستیم، ما مخیر هستیم این نماز رو بخونیم یا نخونیم، ما کاری به تأخیر نداریم. شما بفرمایید بخونم یا نه، خدا جان شما بفرمایید من باید بخونم یا نخونم. ما فقط منتظر فرمان جناب عالی هستیم، بخونم چشم. خب مخیر هستید بخونید، خیلی ثواب داره، ببخشید ما ثواب نمیخواییم، ما تو رو میخواییم. و این گدا طبعیه که آدم تا مفاتیح الجنان رو باز میکنه حالا امشب 10 تا دست عمل صادر شده، ثواب سنگین میکنه، ببینه که مال کدومش کم هست و پر ثواب. بله، یه دعایی رو این و اون اون یکی یکی میبینه 5 صفحه است، میگه این صفحه ببینید چقدر 10 کیلو، اون یکی نه 2 صفحه اما ثوابش 100 کیلو. خب اینو میکنه، این ببینید چه معاملاتی داریم ما با اون میکنیم. وی کاش میفهمیدیم که مفاتیح الجنان هم اصلا یعنی برای چی از آوردن. ولی جا میفهمم ما کاری به این چیزا نداریم، ما با چی بخونیم؟ نماز باید بخونیم؟ چشم. نماز امروز ظهر من هنوز بر من واجب نشده که، الان نماز مغرب عشا بر ما واجب شده؟ هنوز واجب نشده. کی واجب میشه؟ موقعی که وقت اذان مغرب فرا برسه واجبه. وقتی اذان مغرب میبینه که دستورشون آمده نماز باید بخونه. چشم، الان یه چشم جدید داریم، ظهر یه چشم داشتیم، صبح یه امر داشتیم، ما تابع امر، ما قدم از قدم بدون اجازه بفرمایی مستحب به خودتون مختار هستید، اختیار دارید که بخونید، ما لبات رو هم کار نداریم. چرا این طوری هم حضورشون قوی شده؟ اینو من شما نمیتونیم بگیم، این حرف من و تو نیست، آخه اون حضورم دیگه. نه، من و شما دیگه همین جوری که فرمودن تعقیبات بخونید، مستحبات بخونید، سجده کنید، چه کنید، جبران نقصاتون بشه، ما حضورمون قوی نیست. تازه اگرم حضور داشته باشید، اگر گرفتار غفلت و ساهی و سهو و نسیان نباشیم که یک عمر نماز بخونیم، در پایان ببینیم که تمام نمازهای سهوی بود، یک نماز بیداری نبود، همه نمازهای غافلانه بود. این روزه گرفتیم همه تو غفلت بود، معلوم نبود که روی اون، این که دیگه خیلی پایینه، ما با این بخش الان فعلا حرفی نداریم. اگر هم فرض حضورم انشالله میشه، میبینید که حضورمون کمه، ولی ما چه بخوایم چه نخواهیم مستحبات برای ما هست، برای جبران کارمون. اونا خیلی قوی هست، اونچنان حضورشون قوی میشه که دائما در فقر و مسکنت و تضرعان، غیر از این است که فقیر دائما باید گریه کنه، بنی بگه که آقا ما دست نیاز داریم، و غنی هم که هر چه هم میبخشد اینا فقیریشون بیشتر میشه. ولذا هیچگاه انسانهای متعدب و آداب الهی اصلا غنی نمیشوند، که هر چی به اینها میدهند بر فقرشون افزوده تر میشه، بر فقیری ما افزودتر. چی دادید؟ ما اسیرتر، ما بنده تر. ولذا دم بدم عبیدو که به فناه، مسکینو که به فناه. و فرمودم بعد از هر نمازی همینو سر به سجده بگذارید، بگید الهی عبیدو که به فناه، بنده بیچارت اومده باز در قاهده، چکار کنید؟ کجا برید؟ ما جایی ندارید، برو جهنم. آقا جان من ببخشید، من جهنم بخونم. اونجا تو هستی؟ حرف اینجوری با او دار، ببر برو جهنم ببینیم. آقا شما اونجا تشریف دارید؟ اگه دارید من میام. بیا برو بهشت، اونجا شما هستید؟ اونجا تشریف دارید؟ اگه تشریف دارید ما میام. اینطوری من به بهشت برم چیکار کنم؟ اونجا برم چیکار بینا ندارم؟ این را ازش تعبیر می‌فرمایند به مقام لیلت القدر، به مقام لیلت القدره که تو تازن عب تو تاریکی محضه. آخه فقر تاریکیه، نداریه، و غنا روشناییه، داراییه. رضا می‌فرمان ما لیلت القدر، چون لیلت القدرن برکات تنزل پیدا می‌کنه، هرچی هم برکات تنزل پیدا بکنه باز فقیریشون قوی تر میشه. ولذا جناب رسول الله میفرمود الفقر و فخری. بله، فخر ما همین است که ما فقیر خوبی هستیم، دائما دست گداییمون از باب این که طلب فقط حضور داریم. ولذا دست گداییشون دراز هم هست، اما در این دست گدایی هیچی نمیخوان جز حضور. اون نکته 61 که هزار یک نکته رو چندین بار برای شما قرائت کردیم و خوندیم، فقط ما همین طالب حضور در خدمت شما، ما همین تو رو داشته باشیم کافیه، همین آقای ما تو باشی، ما هیچی دیگر نیست. این یکی که اظهار عجز، و دو مطلبی که باعث میشه که اون آقایان، اینهایی که ناقص المعرفه هم، دست تصرف در مقام تخییر درازه، که نمیدونن که وقوف نزد ذاتیات اشرف و اعلا، و هر که پای به ذات به میان آمده اونجا در مقابلشون توقف کنه، اونجا توقف کنه. خدا به ذاته، قدرت او به ذاته، علم او ذاتیه، حیات او ذاتیه و تمام اوصاف او ذاتیه. دست تصرف که برخواسته از صفت قیومیت و قدرت اوست هم ذاتیه. ما هم میخواییم که دست تصرف دراز بکنیم. اگر امر فرمود چشم، اما اگر تخییر فرمود، آخه مخیر کرد بین این که شما خودتون آخه اینجا من در پیش ذاتی هستم، وقوف می کنم، توقف می کنم، هیچ کار نمی کنم. چرا کار نمی کنی آقا؟ ما به شما دادیم، چرا وارد عمل نمی شی؟ ببخشید ما هیچ کاری. ولذا وقوف نزد ذاتی دار، چون حق به ذاته، بهشون بالعرض هم. و بالعرض چه کار داره که در مقابل به ذات مغازه باز کنه، برای خودش دکون و بازاری راه بیاندازه؟ ما کاری نداریم. ولذا جناب رسول الله یک کلمه حرف، ولی ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، ما یک کلمه حرف حتی نداریم بزنیم. اگه یک کلمه حرف هم میخواییم بزنیم، میگیم آقا جناب جبرئیل فرمودن خدا اینجوری گفته، بلا ما هیچی بلدیم، هیچ وارد نیست. این یک مطلب. خب این نقطه چین رو هم، نقطه ای که هم گذاشتن تحت عنوانی که مطلب تموم شده باشه میشه، اما مثلا ویرگول بهتر بود. و این آقای مخیر ناقص المعرفه و ملاحظه این معنا نکند که تخیل در حق او شاید که ابتلاء من الله باشه. امتحان دارن شما رو میکنن. سالیانی برا افتاده، 50 سال زحمت کشیده، الان ماشاءالله دست تصرفی پیدا کرده در عالم، به امرم نکردن که تو این مریض رو شفا بدی، فقط تخییریه. گفتم مخیر هستی میخوای شفا بدی؟ این شما به چه دلیل دارید کار رو انجام میدید؟ شاید دارن شما رو امتحان تو. این آقای ناقص المعرفه این ملاحظه این معنا رو نمی کنه که شاید همین که او رو مخیرش کردن، این خودش یک نحوه امتحانیشون باشه که ببینن در این امتحان پیروز میشه یا رفوزه میشه. و برمیگرده که آقا ببخشید، ولی ما دست تصرف دراز نمی کنیم. شما آقایی خودتونو داشته باشید. عبد باید یه طوری باشه که هیچ موقع از آقایی آقا عبد ولا عبد نیست. اونجایی که آقا بهش امر میکند انجام میدهد، اونجا دیگه از آقایی آقاش کم نمیکنه، چونش بهش امر کرد. اما اونجایی که امر نکرده است، هرگز دست بکنه میشه که از آقایی آقاش کم میشه. حالا از آقایی آقا کم میشه یعنی جسارت به آقایی بودن آقای بود. ما نمیدونیم، این خلاف ادب را مرتکب نمیشه. چرا؟ این لطیفه‌ای که بالش مطرح میشه اینه که در مقام تخییر بخواهند او را در موطن امتحان بگذارن که ببینن ایشون چه کار هست. اگر دست تصرف دراز کرده، این معلوم میشه که تا الان آقا را به خاطر آن نمیخواست، به خاطر تصرف خودش. خیلی افتاد، سقوط سنگینه، خیلی سقوط سنگین، که انشاءالله در حرف جیم این رو پرورشش میدی. این خیلی لطیفه. آقا ما خدا رو برای خدا بخواد، ما اصلا خدا رو برای خدا بخواییم، خودمون را و تمام شؤونمون را، تمام زندگیمون ذاتمون را فقط برای او بخواییم، و این خیلی خطرناک، خیلی خطرناکه که آدم واقعا مثلا اینی که در آقایون در سیر سلوک عملی خیلی حرف ها دارن، من و شما حتی طاقت شنیدنش هم نداری. بعضی از این آقایون و عرفا ببینید کتابایی که نوشتن در مورد سیر سلوک عملی که چقدر باید شاگرد در استاد فانی بشه، آن چنان فانی بشه که از یک سر سوزن استادو برای خودش نخواد، برای دنیای خودش نخواد، برای حتی آخر خودش هم نخواد. یعنی نقطه حساسیه. اون چنان فرمودن باید در استاد خودش غرق بشود به توحید قرآنی اگر پیاده شده، خود رو به عنوان شأنی از شؤون توحید صمدی قرآنی حاضر می فرماید. که حتی فرمودن که یکی از راه‌هایی که این آقای سالک می خواهد در سر نماز حواسش جمع باشه اینه که فقط صورت استاد خودش رو در نظر داشته باشه، همین، از کاری به غیر استاد نداشته باشه، حق نداره غیر استاد نگاه کنه. و برای همین کار سالیان اینها را در مسیر میگذارن و برنامه میدن که تا این یکی برشون حل بشه، تا انسان چیز پیدا کنه که به مادر مقدس حضرت بقیت الله برسه. ولذا نجبا مثلا باید نقبا را مورد دید خودشون قرار بدن، ایشون بالاتر نمیبینن، خب بالاتری نداره که، حجاب هست بین او و بالا، ایشون هم اینجا رو خواهد دید. وقتی رسید به اون مقام بالا دوباره باید عبدال را مورد دید خودش قرار بدن. وقتی رسید به عبدال که شأنی از شؤون آقایان هستن، باید اوتاد را در نظر خودش قرار بدن. و اگر حتی در این نشأه هم توجه نکنه که بله اون ما فوقش کی بوده، بعد از اینکه قطع علاقه از همه جا شده براش مکشوف میشه که در پیش کی حاضر بود. و اوتاد حق دارن که دور حضرت بقیت الله چهره مبارک اون آقا را نگاه بفرمان و بگن هرچی آقا گفته. تمام این سلسله مراتب همه شؤون اون آقایی، همه شؤون اون آقایی. مثل اینکه الان بنده حرف میزنم، این حرف زدن من، صوت من در جا میبینید گوش مبارک شما رو قبله خودش قرار میده، دیگه کاری به قوه خیال نداره. بعد گوش مبارک شما اون چرا که قوه سامعه شما میشنود، قوه سامعه شما قوه خیال شما رو قبله خودش قرار میده، اون چه که داره شما کاری به قوه وهم نداره. میگم از اون قوه وهم نمیشناسیم، که ما همین قوه خیال میشناسیم. قوه خیال اون چرا که دارد تقدیم قوه وهم میکنه، و قوه وهم اون چرا که دارد قبله خودش رو قوه عقل قرار میده، و قوه عقل در مقابل روح کرنش میکنه. در حقیقت همه دارن همون حقیقت خودشون رو عبادت میکنن، منتها هر کدام به یک زاویه خاص و به یک دید خاص. این به این معنا فرمودن ارباب انواع داریم، ربهای جزئی داریم و رب مطلق داریم، که تا حرف پیاده بشی یعنی چه؟ مثل این که صوت میگه رب من قوه سامعه است، قوه سامعه میگه رب من قوه خیال، قوه خیال میگه رب من قوه عقله، و همینجور سلسله مراتب. بعد حالا که میری از بالا نگاه میکنی میبینی در تمام ایشون همون نفس ناطقه بود، یه حقیقت بود در کار که توحید بله صمدی قرآنی پیاده بشه. در من عرف نفته فقط عرف ربه. ولذا در این مقام امتحان توی قضیه آدم قرار می ناخودآگاه میبینه که روشو برگردونده و برای خودش استقلال وجودی قائل شده و از نزد حق از حضور منصرف شده. خیلی هم بله که فرمودن که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد. چقدر آدم باید حرف بشنه و چقدر سالیانی باید کار کنه. و بندگان خدایی که فکر میکنن بلافاصله در جا ذکری چه اینا کار حل شده، خبر نداره، خبر نمیدونن که چه سختی هایی تو کنه. خب حالا باش کسی دعوایی نداره. اتفاقا اونایی که جاهلن بسیار خوب در جهلشون چیزهایی میگیرن که اونایی که بندگان خدا عالمن در علمشون اون چیزها رو به این زودی نمیگیرن. و اونی که خیال میکنه که گرفته خیلی قدرتمند شده، در حالی که خبر نداره که همین گرفته ایشون بدترین انجامش داره میشه. خبر نداره، توجه نداره، حضور خودش رو قوی نکرد. ولذا حرفی که آدم با چقدر حواس جمعی میخواد، چقدر مواظبت میخواد، چقدر مراقبت میخواد، چقدر مراقبت میخواد، که از تاها تو درسها کلمه مراقبت رو اینجوری مثال میزدن که نظرتون رسانده که این آن پشتش زخم شده در بیابان و کرم تو زخمش افتاده و پرندهی هست که باید بیاد با منقار آهنینش فرو کنه در لابلای زخم و کرمهاشو بچینه، این کرمها را بچینه. و این حیوان در این حالی که در بدترین وضع شرایط درد قرار گرفته، اونچنان حواس خودشو نگه داشته باشه که یک لحظه غافل نشه، که بدنش تکون نگیره، که این پرنده فرار نکنه در نره. بلا اگه یک کمی تکون بگیره پرنده فرار میکنه در میره. کفارش چیه؟ کفاره این تکون خوردنش چیه؟ کفارش اینه که دوباره اون کرمه ها دست بکار میشن و دردی که و گرفتاری های بعدی، فسادی که پیش میاد، بدبختی هایی که میشه، باید اونا رو بکشه. این کفارش، باید کفاره بده. همیه چرا تکون خورده؟ حالا بنده خدا چی جور باید حواسش رو جمع کنه که اون آقای پزشک آمده با منقار چاقوی جراحی خودش داره زخم ایشون رو بدونی که آمپول بزنه بیهستش بکنه، باید این زخم رو، اون کرمه ها رو بچینه تا یواش یواش این زخم درست بشه و ایشون دردم میکشه، جونش داره به لب میاد، تکونم نمیخوره که این حیوان نره که باز دوباره گرفتار نشه و بالاخره باید سالم بشه. یا این که حواسش دقیقه متوجه هست که یک لحظه غافل نشود که تکون بخوره او در نرود، فرمودم مراقبت اینجور سختی بود. این یک تمثیله، یک مثاله. مراقبت اینجور سخت، اینطور مشکل. همین که عرض کردم، ما خیال میکنیم ائمه راحتن، ما خبر نداریم که اونا چه سختی میکشن، اونا چقدر حواسشون جمع. چون غفلت یک لحظه بیاد غفلته و غفلت با عصمت سازگار نیست. ولذا ائمه یک لحظه نمیخوان، نمیتونن غفلت، و یه لحظه غفلت نداشتن برای اینکه دائما باید مراقب خودشون، دائما باید مراقب خودشون باشه. ولذا چقدر باید جناب سید الشهدا حواس خودش رو در روز عاشورا جمع کنه که یک لحظه خدای ناکرده غفلت نیاد. یه وقتی درد جناب علی اکبر مبادا ایشون رو غافل کنه که بگه ای خدا این چی بود. مثلا یک لحظه، یک آن، شبش اون و هی درد روی آقا افسوده میشه، هی فشار شدید میشه، هی این شهید میشه، اون شهید میشه، بچه ها ناله میزنن، اون آه میکشه، اون زن گریه میکنه، اون دختر گریه میکنه، این پسر میاد، اون نازدانه میاد، این میاد روی زانو، اون جناب رقیه آمده پدر جان بشین روی زانو بگذار، اونجا تو زن مسلم رو اونجور دلداری میدادی، بعد از تو ما چیکار، دلسوزی هم باید بکن. در تمام این مراحل با دل که دیگه دلسوزتر از جناب سید الشهدا و پیغمبر اکرم و جناب فاطمه بعد از خداوند در صحنه عاشورا پیدا نمی‌کنه. اما در این چون کتاب تکوینی عالم رو مطالعه کرد، دید که بر اساس نظم تکوینی عالم اینا باید پیاده بشود، یک لحظه غفلت نگیره که بگه که مثلا اینجا رو یه تصرف کنیم که این یکی نباشه. نه، خیلی مشکل، خیلی سخت. اینی که ما که این مقامات را یا نشنیدیم یا نمیدونیم، خیلی راحت به سر میبزیم. ولذا مردم هی هر روز میومدن در خونه حضرت موسی، آقا مگه نگفتی به خدا؟ ولی اینا نمیدونن که درد موسی چی بگه، اینا که نمیدونن که حضوری که باید جناب موسی کلیم مراعات کنه چقدر سخت بگه. ولذا خداوند به حضرت موسی فرمود که موسی اینجوری که تو میای پیش ما، تو مؤدبی و رود نمیشی و محجوبی و بعد باید مواظب باشه، حواسش رو جمع کنه، به یک نحوی این درد مردم رو به خداوند عرضه کنه، چون واسطه فیضه. بله طول میکشه تا جناب موسی به زبون در بیاد و حرف بزنه. مردم یه همچین دردی دارن، خیلی طول میکشه. اینجا دیگه گهگاهی خود جان خدا لطفی میفرمود، فرمود موسی اینجوری که تو نمیشه، اینجوری بارون نمیشه، چون تو حضور داری و تو ادب داری و اونجوری سماجت کنی، اونجوری که نیستی و که تو میخوای بگی که بارون میخوان، به ذهنت میاد، به جانت القا میشه که مگه خدا نمیدونه که، مگه ایشون از من دلسوزتر نیست که، مگه این بندگان خودشو بیشتر از من دوست نداره که داره، مگه حالیش نمیشه که اینا بارون میخوان که میخوان، پس من چی میگم؟ اینه. ولی تو فرمود برو با فلون چوپان بگون ایشون درست. رفت به اون چوپان گفت که خدا فرمود که شما دعا بفرمایید که اینجا جناب موسی کلیم مستجاب و دعوه نیست. چرا؟ برای اینکه کار از اصل مشکل داره. آخه در صورتی استجابت هست که طلب باشه، دعا باشه، ایشون که دعا نداره. ولی تا به این چوپان گفت، چوپان دیگه، ایشون که بنده خدا حضوری نداره که، ایشون یک دفعه سر رو کرد باسه، اون گفت جان خدا اگه بلد نیستی خدایی کنید یا پای مردم بارون میخوام بهشون بارون بدید بارون. خب این این حرف هم میده، این راحت هم اینجوری میگه، خدا هم براشون فرقی نمی کنه، بارون هم آوردن، بارون واقعا خوشحالم شدن، کار رو کرده، مثلا یک آقای چوپان کرده، اما زور جناب موسی چطور؟ اونو کجا ایشون داره؟ مراقبت کن. اون چی؟ اون ادب معلاح چی شده؟ رضا عیمه مشکل داره، راجب خودشون هم هیچ کار نکرده. جناب هستمی سلام الله همینجور نشست نگاه کرد، هر چی میخواست بشه بشه بشه. آقا یه دستی یه کاریه، شما یه حرکتی، ما بلد نیست. جناب امام مشتبه خیلی قشنگ خوب حضور مراقبت، شما آقا نمیتید که اینجا آب توش سم هست یا آقا جان چی فرمایش میفرمایش؟ حالا آدم سوال بکنه که اگر آقا میدانست چرا خورد، اگر نمیدانست پس امام نیست؟ شما میگید علم اولین و آخرین، خبر نداره که ایشون در پیشگاه حضور مطلقه، یا وقتی در حضور مطلق خودشون جاهل مطلق میبینن، اصلا حرف از دانستن حتی نیست. مگر اینکه ایشون بخواهد که ما بدانیم، مگر اینکه آقا بخواهد که من بگه، آقا نخواهد من بدانم، من هیچی نمیدونم اصلا. ولی جا علم این ها هم علم حق است، نه جد تا بگی که حالا میدونست یا نمیدونست، میدونست یا نمیدونست سوال جا نداره، سرور من اساس از ریشه بیمورد، سرش هم اینه بحث عدم معلوم حل نیست. ما خیال میکنیم یعنی ائمه انسانهای مستقل در نظام عالم، هر موقع میخوان اراده کنن، هر موقع میخوان بدونن، هر موقع میخوان کار کنن، هر موقع میخوان سفر کنن. آقا اینجور نیست سرور من. ائمه یک حقیقت دارن، در عند الله عند ربهم، در پیشگاه حقی. علم ما علم اوست، دانایی ما دانایی اوست، اراده ما اراده اوست. ایشون اراده بفرماید چشم، ایشون بخواد من بدانم چشم، من چه کار دارم که بدانم یا ندارم؟ ما نمیدونیم نه نمیدونیم، و کار بینا نداری. ولی زور رفع نقیزه میشه در اینجا، اصلا ما نمیدونیم نه نمیدونیم، ما چیز بلد نیستیم، چون ما در حضور تام میم. خب آقا شما این باشه، خب نظام هستیست، من تشنم شده از خواب بیدار شدم، یه تکوینی برنامه تکوینی نظام هستیست که غیر از اینه، و اگر کسی تشنه شده آب خورده مجوز شرعی هست و حرام نشده و آب به نحوه طبیعی آب میخوره حرامه؟ خلاف کردم، من تشنه بودم از خواب بیدار شدم و پارچی آب هر شب بالای سر آب بود آب میخوردیم، امشب هم پارچی آب بود آب میخوردیم، باشه ما چی کار داریم؟ حالا کی تو این آب چی ریخته کی نداریم؟ من نمیدونم نه نمیدونم، من در حضور تام. حتی علم و دانایی اونها باید بر اساس دانایی حق باشه. خدا اگر بخواد ما بدانیم میدونیم، ولی نه اینکه ما هر ما خودمون خواستیم بدونیم میدونیم،
ما هر موقع اینی که تازه در روایت آمد که اصول کافی آمده ائمه علمشون ازا شاء ان علمو علمو، آخه ازا شاء این شائعشون در بخواهن هر چرا که بخواهن میدانن، این اگر خواستنشون، این خواستنشون، این شائعشون، این اراده مال خودشون یا مال اون آغاست، مال اصله، به ذاته، مال به ذات است. او بخواهد ما بدانیم چشم بیدیم، اصلا هیچ استقلال وجودی ندارن سرور من، این سوالات جا نداره. جناب سید الشهدا مطلقا در حضور تام، چی میگذرد چی نمیگذرد، کجا رو کنیم، اونجا رو رد کنیم، اونجا دشمن نابود کنیم، اگر به این چیزها باشه که دیگه ببخشید چرخ زندگی نزا تعطیل میشه. یک توجه تمام مریضا همه شفا پیدا کنن، با یک توجه تمام فقیرها همه غنی بشن، با یک توجه تمام مشکلات اجتماعی مردم همه حل بشه، با یک توجه هم یه اراده بفرمان تمام هواپیماها و بمبها و چه امریکایی‌ها همه مطلقا از کار بیفتن. اگه اینجوری باشه که آقا یه نظم نظام هستی در هم میاد، با یه توجه تمام مریض ها همه سالم شدن، هیچ کسی هم مریض نمیشه، پس بساط تمام پزشکی جمع تمام شد، تمام کتاب های پزشکی باید بره دنبال کار خودش. چون ما هیچ که شما دنبال کی بی ولی بی معشر جوش میدن هیچ، تمام گرسنه ها همه سیر، تمام کارگران کارخانه ها همه تعطیل، بله تمام مشکلات اجتماعی همه رفت، هیچ کس اتفاقا در خدا هم نمیره که حداقل یه خدا خدایی هم بکنه. این مقداری هم که مردم خدا خدا میکنن همین مشکلات باعثه که یه چهار کلمه خدا خدا اینا هم برداشته میشه میره. آقا نروره راه نداره، ما یه حرفی میزنیم، یه چیزی میگیم، بله میگه آواز نداره و ماشاءالله خوب میخونه. آقا این آواز نداشتن شما، این خوندن شما نمیگیره حضور در پیشگاه حق، ادب معلا چقدر مشکل و چقدر سخت. اما چون عارف کامل میداند که تأثیر تصرف بنده را عارضی است، من کار انجام بدم بر اساس عارضه، از من نیست، چون بباد بکنم از من نیست، و ذاتی حق است و مخصوص، پس هرگاه که تصرف کند در عالم به همت، اون تصرف از امر حق باشه. یک کلمه همت اینجا وسط آمده که خیلی حرف میخواد، که عارف کاری رو که میکند یا بر اساس همت است، یا بر اساس توجه عرفانیه، یا بر اساس امر است، که از حضرت بقیت الله سلام الله علیه میکنیم به صاحب الامر. انشاءالله این بحث رو فردا خدمت شما ارائه عرض کردیم. در این حال دلسوزی هم سر جاش با، خیلی هم سخت میکشید. جناب سید الشهدا علیه السلام، بله سر قبر پیغمبر اکرم سلام الله علیه که آقا تشرف پیدا کردن اون شد که ما میخواییم این سفر رو برویم ببینیم امر چی، دستور چی. شهدا هم مأمور، پیغمبر اکرم هم مأمور، ولذا روی قبر جد بزرگوارشون تشریف فرما شدن، تشرف حاصل کردن. عرض کرد که جدی یا رسول الله من چی کار کنم؟ از طرف والی مدینه نامه آمده بیعت کنه نکنه، امر شما فرمایش شما چی؟ حال توجه عرفانی حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، پیغمبر اکرم رو زیارت کرد، به زیارت چهره جد بزرگوارش نائل شد. امر از طرف خدا آمده، چه لذت می‌بریم. خیلی حسین ان الله ان الله با حرف ان هم هست، به تحقیق خدا ان الله شا میخواهد که ان قتیلا تو رو کشته بده، عجب جان خدا اینجوری می
چشم.
آقا فکر نفرمایید که جناب سید شهدا در کربلا درد ندیده. چرا؟ دردم میبین منتها اون عشق به حقشون این دردها را آسون میکنن. بلا اگه بگیم جناب سید شهدا کشته شده است هیچ درد ندیده این. نه درد میبینن، اما اون چنان آتششون شعله ور است که اون آتش عشق درد را میسوزاند. درد کی؟ امیر پازباری اونجا وقتی که متوجه شد از طرف خانم که این جناب امیرالمؤمنین بود، این یه قاچ خربوزه رو به ایشون اعطا کرد و آقا رفت وقتی دنبال آقا راه افتاد رسید رودخانه دید که این رودخانه به جای آب آتش شعله میکشه. امیر گفت که عشق جناب علی رد داره، اگر آتشم باشه میرم تو آتش، من باید برم آقای خودم پیدا. آتش بیچاره میکنه آدم، عشق شعله بکشه بعد معلوم میشه که حرف چیه. ولذا یا رسول الله چه کار کنم؟ فرزند من حسین ان شاء ان یراک قتیل، اینجوری دوست داره میخواد که تو رو کشته ببینه. چش یا رسول الله زن و بچه چطور؟ تا برم یا با خانواده بری؟ نه عزیز من با خانوادت برو. چرا آقا جان؟ ان الله به ذات امر میفرماد درست، ان الله شاء ان یراهن سبایا، خداوند دلش میخواد اینجوری میخواد که این زن و بچه تو رو اسیر ببینه. ای به به به، چشم تکلیف من روشنه، من را افتاد فردا را افتاد. سرور من تمام اون نامه های کوفیان و اون نامه دادن اینها همه بهانه است، تمام این بهانه ها برای این است که کربلای حسین پیش. ولذا فردا دست زن و بچه شو گرفته برا دختران زنها شیرخوار بزرگ کوچی. علی اصغر در کربلا چقدر بود؟ روز عاشورا گفتن 6 ماه بود دیگه نه؟ اگر 6 ماه بود جناب حضرت سید و شهدا سلام الله علیه تقریبا 27 رجب گویا از مدینه حد کرده به طرف مکه که برویم مکه. ماه رجب و ماه شعبان و ماهان و ماه شوال و ماه ذی‌القعده و ماه ذی‌الحجه، تقریبا حدود 4 ماه و نیم نزدیک به 5 ماه جناب سید و شهدا در مکه تشریف داشتن. روز 8 ذی‌الحجه هم از مکه به طرف کوفه راه افتادن. کجا میری؟ خواهیم بریم که به طرف کوفه. زن محمد حنفی آمد برادر جان نرو، باید برم عزیز من، دستور باید بشید. خب از این زن و بچه رو با خود نبر، اونم امر است، باید برم، ما باید برم، ما مریم. ای قربان کربلا عزیز من، با این بحثی که امروز کردیم خداییش خیلی کربلا پرمعنا داره میشه. آخه جور من دوست نداشته باشم؟ ایشون میخواد علی اکبر من کشته بشه، من نه، من علی اکبر برای تو میخواهم، اون خون را وانی را همه رو برای تو میخواهم. تا بین راه کوفه آمد و بعد خبر رسوندن که مسلم شهید شد. آقا جان مسلم شهید شد، عجب. پس کوفیان نامه داده بودن که بیایید که حضرت اصحاب رو جمع کرد فرمود مسلم شهید شد، من به کوفه نمیرم. چرا؟ نظم طبیعی متعارف دیگه، ما رو دعوت کرده خواستن که بیایم، حالا ما هم نماینده فرستادیم، نخواستن برمیگردیم. در بعضی از تواریخ نوشتم 5 تا فرزند جناب مسلم همراه جناب سید و شهدا اومدن کربلا. 5 تا مادرشون در مدینه هست، مادرشون در مدینه، ولذا دختری داره جناب مسلم همراه جناب سید و شهدا در کربلا و 4 تا پسر حضرت مسلم. 2 تا در عاشورا شهید شدن، 2 تا هم بعدن که به نام طفلان مسلم شهید شده. منتها شهادت اون 2 تا جوان، اون 2 تا کودک خیلی جون گداز بود معروف شده، اون دوتا عزیزی که بلا شهید شدن جزء 72 تنه. دختر مسلم رو خواست و فرزندان مسلم رو خواست و میخواد یتیم نوازی کنی. نشون دختر جان پدر شما شهید شده، من به جای پدر شما، من به جای پدر شما. دختر جناب ابی عبدالله اونجا نشسته نگاه میکنه، خب او هنوز پدر داره، او که نباید بیاد روی زانو بشینه، اینجا الان جای دختر مسلم. روز عاشورا آقا راه افتاد بود این دختر آمد جلو، آقا جان آی شیری زبونه من دل پدر رو داره آتش میده. امان از این شیری زبونی های دختر. نوشتن در زندگی جناب صدیقه طاهره که بعد از این که رفته، زینب کبرا هر روز سر فاطمه رو میگرفت و نماز میخوند، امیر المؤمنین گریه، آقا جان گریه، فرمود این دختر من زینب ادای مادرشو در بیاره، من دارم به میشه. ولذا روز عاشورا آمد جلو به زلجنای پدر رو گرفته، آقا جان کجا میخوام برم میدون؟ آقا جان میشه که از زلجنا پیاده بشی؟ چرا؟ پیاده شد. آقا جان من روی زانو خودت بشم. نگاه میکنه به چهره پدر، قلب حسین آتش گرفته، خدا 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 عاطفه حسینه. چی دختر جان؟ آقا جان یادته که اون روز خبر شهادت مسلم آوردن، تو دخترش رو روی زالود گذاشتی، این سر به دست به سرشون میکشیدی به فرزندان. آقا جان تو داری میری بعد از تو چه کنه؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به عزت و جلال عاقبت به خیرمون بفرما، مرزا شفا بده، مقام رهبری و این نظام حفظ بفرما، امام شهدا غریق رحمت فرما، اموات همگان غریق رحمت فرما، النبی و آل محمد جلال.